من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم بفرمایید. هدیه به روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان گران قدرشون، شهید مجلس آیت الله شیخ باقر النمر، مجاهد قطیف عربستان که در اعتراض به وهابیت آل سعود این مرد خدا و این روحانی مبارز رو به شهادت رسوندند، و همچنین ارواح بانیان مجلس از خانواده های علوی و دهقان، انشاءالله همه امشب بهرمند از سفره سرور اهل بیت علیهم السلام باشند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک ولادت دو نور پاک از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام، وجود نازنین ختم مرتبت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و امام صادق رئیس مکتب تشیع، انشاءالله که امشب از برکات انوار این دو بزرگوار بهرمند بشیم هممون و دست ما پر بشه از ولایت و محبتشون. امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه بحث نامه 31 می فرمان که ورب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید، چه بسیار افراد دوری که از نزدیکان نزدیکترند و چه نزدیکانی که از دورها دورترند. برای رهایی از این اسارت این نسخه شفا بخشی است. بعضی ها هستند که از تو دورن اما از هر نزدیکی نزدیکترن و بالعکس. خب یعنی چی؟ معیار دوری و نزدیکی خیلی تعیین کننده است در این که انسان رفتارهاش رو بتونه تنظیم کنه، محبتش رو درست تقسیم کنه در زندگی. ما یه دوری و نزدیکی ظاهری داریم که میبینی که مثلا شما یه عده از اقوام و خیشان نزدیکت هستن، با اینا داری زندگی میکنی، احترام اونها بر تو واجبه، یه حقوقی هم خدا گذاشته که اونها رو بعد شما رعایت بکنی، جز واجباته، نزدیکن، اقرباء تو هستن، به دلیل اینکه خیش قوم نزدیک تو هستن یا اصلا خیش قوم تو هستن، حالا ممکنه دورم باشن، از این جهت نزدیکن که با تو نسبت فامیلی دارن، با بقیه مردم متفاوتن. این نزدیکی ظاهری یک حقوقی رو به دنبال داره و یه وظائفی رو به دنبال داره که خدا اینا رو مشخص کرده. کارش هم نمیشه کرد، همیشه هم سر جاشه، الا در موارد بسیار خاصی، در موضوعات خاصی ارتباط باید باشه. میزان ارتباط و اینها و کیفیت ارتباط، این یه جاهایی ممکنه که بنابر مصلحت‌های کم و زیاد بشه، ولی اصلش سر جاش هست. اما یک دوری و نزدیکی مهمتر از این داریم و اون دوری و نزدیکی معنویه و دوری و نزدیکی عقیدتیه. این باز مهمتر از اون قرب و بعدیست که بهش اشاره کردیم. بعضی ها در زندگی شما پیدا می شوند که اونها انعکاس آرمانهای بلند معنوی شما هستند، آینه عقاید شما و باورهای شما هستند. از دیدن اونها احساس آرامش می کنید، هم فکر شما هستند، هم دلند، همراهن، با اونها احساس انس میکنید. اینها کسانی هستن که به شما خیلی نزدیکند، هرچند که نسبت فامیلی با شما ندارند، دورند ظاهرن، رابطه نسبی نیست، اما نزدیکند و ممکنه که شما با اقوام نزدیک نزدیک خودت و حتی نزدیکتر از اقوام، ممکنه برادرت یا خواهرت یا حتی والدینت، چنین احساس قربی پیدا نکنی که با یک انسان دور از تو از نظر نسب احساس نزدیکی میکنی. اصلا دیگه بالاخره پسر خلیفه اول محمد ابن ابی بکر به قدر شیفته امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین میفهمن نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی. ببینید این قرب و بعدها رو ما اگر اینجوری بفهمیم، نگاهمون به عالم تغییر میکنه، بعد روابطمون هم تنظیم میشه، خرج و دخل معنوی و عاطفیمون هم تنظیم میشه. تنظیم میشه یعنی بر مدار حق تنظیم میشه. چقدر این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه حکیمان است. ما اینجا بحث از این نداریم که یه وقت بگیم آقا اقوام رو رها کن، دوستان قدیمی رو رها کن، نه، اونا سر جاش، احترام و ارتباطات. اما اونی که آدم باش صمیمی میشه، کسی است که هم عقیده است با آدم، هم فکر با آدم. خب اینا رو خیلی دقت کن. حالا مثلا ببین، میگه که چرا شما این کارو کردی؟ میگه دختر خالم بود دیگه، ازم خواست، پسرمون بود، نمیشد دیگه، داداشم مثلا این کار. خب این کار حق نبود، باطل بود، ازت خواست، این کار خلاف ازت خواست، چرا این کار خلافو کردی؟ میگه بدش میومد. خب تو یه اندازه احترام برای این آدم به خاطر قرب فامیلی باید رعایت بکنی، رعایت کن، و الا این اندازه بهش نزدیک نشو، ازش فاصله بگیر، ازش فاصله بگیر، ازش فاصله بگیر. نمیخوای تلخ رفتار کنی تلخ رفتار نکن باش، بی سر و صدا ازش فاصله بگیر. انقدر به خاطر این نزدیکی ظاهری دوچار بعد معنوی نشو از خدا. شما میدونید دیگه از پدر و مادر، ما در زندگی روزانه معمولی و جمعی خودمون مهمتر نداریم که اطاعت از والدین واجبه. واجبه تا کجا واجبه؟ مثلا بهم بگی شما روز مستحبی نگیر، بله اون وقت شما واجبه نگیری. نماز مستحبی هم مثلا نخون، بله واجبه نخون، رو اطاعت کن. یعنی تا مستحبات و مکروهات هم شامل میشه اگه پدر مادر امر کردن، ولی فی ما حرم الله شما نباید اطاعت کنی. به پدر مادری ازت خواستن حرام انجام بدی یا ترک واجب کنی، روزه ما رمضان نگیر و بر تو واجبه باید بگیری، خب اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا باید خیلی محترمانه بدون این که وحنی در کار باشه و تلخی در کار باشه، فاصله معنوی خودت با این پدر و این مادری که تو را امر به حرام میکنه حفظ کنی، فاصله تو حفظ کن. دیگه چه برسه به دوست و اقوام و اینا که تو به خاطر اونا حق نداری خودت رو توی گناه بندازی. به خاطر هیچ کس توجه کردی به این که ما چقدر فاصله های معنویمون رو خراب کردیم؟ قرب و بعد هامون تنظیم نیست به خاطر مثلا زن و بچه و همسر و خانواده و اقوام و مال دنیا و رئیس اداره و اینا، چقدر روی حق پا میگذاریم؟ میبینی؟ اصلا نظام ارتباطاتی ما به هم خورده، بر اساس ضوابط معنوی است دوری و نزدیکی های معنوی ملاکه. ظواهر که احکامشو گفتن مشخصه، عرض کردم قرب و بعدهای این چنینی اینا رو ما رعایت نمی کنیم، قربمون از خدا رو از دست میدیم، از خدا دور میشیم. اولین کسی که باید رعایت قرب و بعد از او رو بکنی خداست. خب بعد همین رو بیارید توی مثلا رفتارهای اجتماعی، عمیق‌تر توی رفتارهای مثلا اجتماعی در سطح ملی و حاکمیتی و اینا، میگه آقا چرا به فلانی رأی دادی؟ میگه خب از اقواممون بود. چرا همشهریمون بود؟ چرا سید بود؟ چرا هم مدرسه‌ای بودیم، هم کلاسی بودیم، رفیق قدیمی بودیم، هم خط سیاسی ما بود؟ این حرفا رو می‌بینی مردم می‌زنن؟ این یعنی چی؟ دقت کنید، اگر بنابر این معیارها، اینی که الان گفتم، جایی که باید مصلحت امت، مصلحت عموم جامعه، مصلحت اسلام و حکومت اسلامی رعایت بشه، به کسی رأی دادی یا کسی رو معرفی کردی یا سفارش کسی رو کردی که شایستگی در قرار گرفتن در این موقعیت رو نداشت، یعنی قرب واقعی نداشت، بعید بود جایگاه این آدم از این مسئولیت، تو به خاطر این قرب مادی و ظاهری و نسبت‌های ظاهری به خودت قرب اصلی و شایستگی اصلی رو در نظر نگرفتی، به یه آدمی رأی دادی، اون آدم در این مسند نشست، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت شما یک آدم دور رو نزدیک دیدی یا نزدیک معرفی کردی؟ این آدم وقتی مسلط شد بر این مسئولیت، اون وقت برملا میشه که این دور بود، این نزدیک نبود، این رفیق نبود، این نارفیق بود، این اهل نبود، این نااهل بود. چقدر اثر میذاره تو همه ابعاد زندگی آدم. هم توی زندگی فردی، جمعی و زندگی ملی ما تأثیر داره همچین مسئله. این مسئله قرب و بعد از ابعاد مختلف قابل بررسیه. یکی از ویژگی های اهل نفاق میدونی چیه؟ اینو در روایت دیدم، تقدیم کنم خدمتون. امام سجاد علیه السلام میفرمان که 5 گروه هستن که از مجالست و مسافرت و مکالمه با اونها فرار کن. هم نشینی، هم سخن شدن با اینها، هم سفر شدن با اینها و همراهی اینا فرار کن. 5 تا گروه هن. یه گروهشون رو حضرت فرمود آدم دروغگو. با آدم دروغگو همسفر نشو، همراه نشو. چرا؟ حضرت فرمود چون آدم دروغگو خودش مثل سرابه، دور رو نزدیک نشون میده، نزدیک و دور. ببین شما اگر فاصله ها در زندگی برات واقعی نباشن، مرتب دچار تصادف و تصادم و خسارت میشی. دیدی تو آینه ماشینا میسن اشیا از اون چه در آینه میبینید به شما نزدیک تنه، حواست باشه یه دفعه فکر نکن این انقدر دوره بپیچی. خیلی مهمه فاصله ها رو آدم، وقت با آدم هایی که فاصله ها رو جا به جا می کنند، حق رو باطل جلوه میدن، باطل رو حق جلوه میدن، دست نیافتنی ها رو دست یافتنی جلوه میدن، دست یافتنی ها رو دست نیافتنی جلوه میدن، با اینا اگه دم خور شدی ضرر میکنی، خسارت میکنی، سرمایه هات از دستت میره. وقت این اینقدر دروغ خطرناکه، در روایت میفرماد که منافق 3 تا نشانه داره. اینا رو اول من گوینده باید روی خودم پیاده کنم، یه وقت در مورد خودم دچار سوء تفاهم نشم، بعد هم آدم جایی که لازم هست مراقبت بکنه. میفرماد که اذا حدث کذب، منافق اینجوریه، هر وقتی که حرف میزنه دروغ میگه، عادتش شده دروغ. یه وقت یکی سال یه دفعه یه دروغی میگه، ولی یکی دروغگوست، عادت کرده دروغ بگه. بعضی همونم عادت کردیم تو خونه مثلا ای دروغ میگی، مادر به بچهش دروغ میگه، بچه به باباش دروغ میگه، بابا به بچهش دروغ میگه، همه به هم دروغ میگن، ای میخوان همه هم سر هم واکنن، همهش دروغ میگن. بعد گرفتار دروغامون میشیم دیگه، این خانواده اعتمادش رو از دست میده. و اذا وعده اخلفه، هر وقتم وعده بده تخلف میکنه، خلف وعده میکنه. و اذا تومنه خانه، هر وقتم بهش اعتماد کنی امین بدانی او را، در امانت خیانت میکنه. حالا یه روایات مشابهی هم داریم، مثلا یکی دو تا عبارت توی روایات دیگه اینجوری هم داره، میفهمد اذا آهده غدره، هر وقتی عهدی بکنه فریبکاری میکنه تو عهدش. و اذا خاصمه فجره، یه وقتی هم بیفته سر دعوا با یکی اون فجر میشه دیگه، جلو خودشو نمیتونه بگه، از دم درو میکنه میره، هرچی برسه میگه. عجیبه، منافق ریشه رفتارهاش در دروغ قرار گرفته. حیات منافقین با دروغه. وقت باید مواظب باشیم اگر بعضی از اینها یا خدا نکرده همش در ما باشه، باید به سرعت بستری کنیم خودمون رو و یه درمان شروع کنیم. یه دونش کافیه برای اینکه تمام معنویت وجود انسان رو نابود کنه. حالا باز این دروغه چقدر آثار بدی داره؟ مثلا در یه روایتی میفرماید الکذب ینقص الرزق، اصلا دروغ باعث میشه که رزقت ناقص بشه، کم بشه. آدمای دروغگو همیشه نقص دارن در رزق و روزیشون. آدمای دروغگو یه جایی هم رئیس بشن، مردم هم مثلا به اینا رأی بدن، بشن رئیس شورای شهر، بشن رئیس مجلس، بشن رئیس جمهور، بشن رئیس هر چی، رئیس هر جایی بشن، آدم دروغگو، رزق اون جامعه ناقص میشه. اینا دیگه روایت، دیگه کلام معصومه. اینا همون چیزاییست که ما باید بهش اعتقاد پیدا کنیم و ما مردم با این اخلاق زندگی کنیم، اونایی که خدا میگه و اهل بیت میگه. بعد یه روایت جالب دیگری، اینی که خوندم از وجود نازنین نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه بود، به عنوان هدیه‌ای از این فراز بحث الکذب ینقص الرزق. یه دونه دیگه از وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه، اونم هدیه امشب، که حضرت می فرمان ان مما اعان الله به علی الكذابین از النسیان، از جمله کمک هایی که خداوند میکنه به مؤمنین حالا بر ضد دروغگویان فراموشیه. میگن دروغگو فراموش کاره؟ الان چی میگه؟ یه ساعت بعد چی میگه؟ دو روز دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، ضد حرفای خودش حرف میزنه. اینجوری خوب وقت یه تجدید نظری روی دوستی هامون باید بکنیم. اگر روی دوستی هامون، مهرورزی هامون، انتخاب هامون، ارتباطاتمون تجدید نظر بکنیم و دوری و نزدیکی ها رو بر اساس حق، معیار حق تنظیم بکنیم، یه حیات دوباره و یه تولد دوباره‌ای در زندگی پیدا میکنیم. تا امروز رفیقایی داشتی که رفیقای درست درمون نبودن، همه چی میگفتن، همه جوره بودن، اینا رو یه خط کشیدی روشون، فاصلتون رو از اینا زیاد کردی. من نمیگم دور ریختی، نه، فاصلت رو زیاد کردی از اینا. یا آدم های درست حسابی مؤمن اهل حقی رفته پیدا کردی، با اینا ارتباط رو شروع کردی، گویا یک تولد دوباره ای پیدا کردی، چه زندگی خوبی میشه تنفس کرد در هوایی که این انسان ها زندگی میکنن، چون دارن به انسان واقعیت ها رو نشون میدن. هر چیزی سر جای خودش، همون این حقیقت نشون میدن، دور و نزدیک الکی نمیکنن کار رو. تصاویر بد و آدرس غلط به کسی نمیدن، میگن آقا نه اینجوریه، حقیقت اینه، این از حقیقت خیلی فاصله داره. خدا مثلا توی قرآن میفرماید این مسیر رو نرو، این مسیر عاقبت نداره، نتیجه نمیگیری، بلکه بدبختم میشی. حقیقت اینه و تو رو تنظیم میکنن. نمیخوام خیلی مثلا هم مثال‌های سیاسی بیارم که فکر کنید من برای اوضاع احوال سیاسی جامعه و مسئولین هم میخوام از قرآن شاهد بیارم. بحث خیلی عرض به حضور شما وسیعه، ولی خب تهش هم میدونید، تهش این آیات و روایات برای شناسایی دو تا آدمی که بغل دست دروغ دارن میگن نیست، برای دروغگوهای بزرگه، برای دروغ‌های بزرگی که جوامع رو به انحراف و فساد می‌کشن، این برای ایناست.
قرآن چقدر داد میزنه؟ لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، با کفار و اینا نرید ببندید، اینا با شما دشمنن، اینا به کمتر از نابودی شما و گرفتن زندگی شما و آرمانهای شما، منافع معنوی و مادی شما به چیز دیگه راضی نیستن. حرف قرآن رو میزنیم زمین، خلاف اون یکی میاد میگه نه 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 اینجا درست میشه، بابا این دوره، این بعید از حقه، خدا تو قرآن چیز دیگه داره میگه. میگه نه نه این همینه، این راه همینه، نزدیک اینه، دور اونه. وقت این میشه جامعه که تربیت نشده رفقا، مردمی که متاسفانه علارغم این هم که شهید دادیم، این همه جامعه همون رشد معنوی کرده، هنوز که هنوزه بصیرت لازم و تربیت لازم اتفاق نیفتاده که در چنین برهه های حساسی ما یه همچین خبط و خطاهایی میکنیم. تقصیر منه، امثال منه، تقصیر شما هست، بچه ازبولایی هست، تقصیر اینا هست، تقصیر همه هست، تقصیر یه نفر نیست. یه عده تقصیرشون کمتره، یه عده بیشتر. بعضی وقتا آدم مثلا بخواد ببره از این ارتباطات، از این دوستانی که قرب و بعدها رو تغییر میدن، ممکنه آدم رو متهم کنن، بگن که تو آدم بیاتفه، بیمعرفته، بلان. بگن آقا، بگن فاصله تو تنظیم کن با دوروبریات. یعنی چی؟ یه بار دیگه میگم، یعنی دختر خانم، آقا پسر، برادر من، خواهر من، خواهرت، برادرت، پدر مادرتن، دوستاتن، فامیلاتن، حقوق پدر و فرزندی و خواهری و برادری و فامیلی و دوست و اینا همه سر جاش. اسلام گفته برو یاد بگیر، اینو ادبش رو رعایت کن، فاصله تو حفظ کن، فاصله معنوی تو حفظ کن. یعنی صمیمیتت رو با کسی تقسیم کن که بنده خداست، صمیمیت تو اونجایی خرج کن که به کسی نزدیک شو که تو رو دور نکنه از خدا. تمام. یه نکته جالب دیگه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود مرو الاقارب ان یتزاورو ولا یتجاورو، امر کنید که فامیل ها همدیگر رو زیارت کنن، زیاد برن به دیدن هم، اما ولا یتجاورو، ولی همسایه همدیگه نشن. وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه باز شبیه به همین میفهمن، یا اهل القرابه تزاورو ولا تجاورو، فامیلا به دیدن هم زیاد برید اما همسایه هم دیگه نشید. خب خودشون همسایه بودن با هم دیگه، پیامبر، امیرالمومنین، اینا فامیلا همسایه بودن، چرا یه همچین توصیه میکنن؟ خب این توصیه و یا دستور مطلق نیست، حتما استثناءاتی جاهایی داره. و اما یه مثلا مسئله روانشناختی و عرض به حضور شما که اجتماعی، توصیه اخلاق اجتماعیه. میدونین شما وقتی همسایه میشین، معمولا همسایه ها ممکنه دعوای همدیگه رو ببینن، سر و صدای همدیگه، شرشون به همدیگه برسه، مسائل مختلفی هست، اینا باعث میشه که فامیلا از هم دلگیر بشن. شاید یکی از دلایل مهمش این باشه، دوری و دوستی که میگن از این روایت ها برداشتن. قدیما ضرب المثل هاشون هم مبنای دینی داشته، دوری و دوستی یعنی اینطور جاهایی. آقا تو فاصله تو با این رفیقت حفظ کن، یه ذره بهش نزدیک بشی، میدونی دوستیتون به هم میخوره. بذار تو همون فاصله باشه، با همون سلامای چاکرم مخلصم، با همون فاصله باشه، این یه ذره نزدیک بشید به هم، یه کارایی میکنه، یه چیزایی میگه، یه اتفاقاتی میفته، اصلا اصل رفاقتتون به هم میخوره. نمیذار همونجا باشه، فاصله رو تنظیم کن. اقوام هم همینن، اقوام همسایه نشن. شاید هم یکی دلائلش عرض به حضور شما که آسیب های اجتماعیه، مثلا مثل اینکه فامیلا اگه همه جمع بشن توی منطقه‌ای، اون بحث قومیت گرایی و قبیله گرایی و اینا و تعصبات باطل جاهلیت دوباره زنده بشه، مثلا همه فامیلا توی یه محله پخش باشن، ارتباطات اجتماعی جغرافیاش گسترده تر میشه، همه محله تو همه شهر پخش هستن، میرن تو سراغ هم دیگه، تو محلات مختلف ارتباطات وسیع تر میشه. اینجا یه تعصبات کوری ممکنه اینجا اتفاقا بیفته، یه تحمیل های گروهی هم اتفاق بیفته که اینا بحثای خودشو داره، شاید از این جهات بوده فرمودن. اینم مسئله است. اینم یه نکته. باز یه نکته قشنگتر دیگه در این بحث قرب و بعدی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، آیا شما تا حالا فکر کردید که زیر این آسمان کبود به شما نزدیکتر از حضرت روح الله امام رضوان الله تعالی علیه نیست؟ فکر کردید تا حالا به این مسئله؟ تا حالا به این مسئله فکر کردید؟ از این شهدا به شما نزدیکتر کسی نیست؟ میدونی امام اگر نبود، شما بر مدار باطل زندگی میکردی، جامعه ارزشی ایمانی نداشتی، تشیع اینجوری عزت نداشت، حق اینجوری سربلند نبود. اونایی که چشمشون رو که باز کردن انقلاب رو دیدن و امام رو دیدن یا بعد از اون رو دیدن، زمان طاغوت رو که ندیدن، الان رو دیدن. بعد ناهنجاریان الان رو که ما ببینیم، یه چهار نفر میزن تو خیابون سر و صدا میکنن، واکنش های طبیعی به مشکلات که یه خورده مواد افزودنی بهش اضافه میکنن، یه غیر طبیعی میشه. زمان طاغوت رو ندیدن، ساواک رو ندیدن، فشار فحشا رو ندیدن، فسادهای اون موقع، مشکلات اقتصادی اون موقع ندیدن. الان ما تو زمانی چشم باز کردیم که شهدا رو دیدیم، الان داریم شهدا رو میبینیم، میرن مدافع حرم شهید میشن، کوچه هامون به اسم شهداست، یه عده میخوان اسمشو بردارن. میدونیم خیلی نعمت داریم، میدونیم خیلی فرصت برای رشد داریم، خیلی قبول دارم الان مشکلات هم زیاده، دشمن زده به خط ما و خیلی ضرر و خسارت هم به ما زده، ولی میدونیم ما داشته هامون خیلیه، برکاتی که داریم قابل مقایسه نیست با مشکلاتی که داریم، قابل مقایسه نیست با مشکلاتی که قدیم داشتیم قبل از انقلاب. قرب و بعدها رو بفهمیم. امام چقدر نزدیکه به ماست، چقدر احساس نزدیکی به امام رضوان الله علیه میکنیم؟ من این سوالو دارم از مخصوصا جوانترا، مخصوصا از نوجوانا. عکس امام تو اتاقتون هست؟ عکس آقا تو اتاقتون هست؟ چقدر احساس نزدیکی به خودتون میکنید؟ عکس خودتون رو قاب گرفتید زدید تو اتاق، باشه، چرا عکس امام ندارید؟ چرا عکس آقا رو ندارید؟ چرا با یه شهیدی رفیق نیستی عکسشو تو اتاقت نزدی؟ چرا احساس نزدیکی نمی کنی؟ چون ما معیار نزدیکی و دوریمون معنویت نیست، حق نیست، عدالت نیست، آرمانی قرب و بعد نداریم. چرا ما عکس امام و آقا رو میزنیم تو جلساتمون؟ رسمیه، چون همینجا تو ادارات هم میزنن. نه، اگر ما مثل مثلا فرض بگیرید که روسیه یا مثل آمریکا که عکس رئیس جمهورشون رو موظفن مثلا توی اتاقهای اداراتشون بزنن، جلسات رسمیشون، ما اونجوری عکس بزنیم که ما با لایکا فرقی نمی کنیم. حکومت اسلامی ولی فقیه اون موقع شأنش چجوریه؟ ما احساس قرب فوق العاده میکنیم به ولی فقیه به خاطر حق عظمایی که به گردن ما داره، عکسشو به در و دیوار خونمون و مجلسمون و تو خونمون هم داریم، تو قلبمون هم داریم. بعضی عکس‌ها مثلا نمیزنیم تو خونمون، بالا سرمون مثلا نمیزنیم، چون بعد فراوانی داریم از اون آدم‌ها. اینا مسائلی است که ما توی زندگیمون باید بهش توجه کنیم. و بعد همینه، میگه آقا این که من انداختم گردنم یه صلیب مثلا خوشگل بوده انداختم گردنم. عزیز من، تو توجه به مسئله قرب و بعد نداری، میدونی؟ میدونی داری الان چه چیزی رو به خودت نزدیک میکنی؟ میدونی چه پیامی داره میده این صلیب گردن تو بچه مسلمون شیعه؟ پیامش اینه که من به این مکتب علاقه دارم. آقا من ندارم علاقه، من به خاطر خوشگلیش انداختم. آقا کی اینو میگه؟ از این کی اینو میفهمه؟ مسئله مهمیه. اینه که بعضی جلسه ها اصرار دارن عکس شهدا نباشه تو مجلسشون، عکس مثلا ولی فقیه نباشه تو جلسهشون، اصرار دارن، یا اصلا اصرار ندارن که باشه. اونا بعضا دوستانی هستن که مسئله قرب و بعد براشون حل نشده. بشینید مباحثه کنید با همین نهج البلاغه امیرالمومنین، مسئله رو براشون حل کنید. خیلیشون مسئله رو نمیدونن. وقتی عکس مثلا یه مرجعی رو میزنه توی جلسهش که این مرجعیتش به اثبات نرسیده، خدشه هم در مرجعیتش هست، ایناش اصلا بکنار. با امام و انقلاب و شهدا میانه خوبی نداره؟ انگلیس و اسرائیل و آمریکا اونام کار بهش ندارن، بهش کمک هم میکنن، اونم به اونا کاری نداره. علیه اسرائیل یه بارم صحبت نکرده، علیه آمریکا یه بارم صحبت نکرده، فقط گفته مثلا قمتون رو بردارید بزنید تو سر خودتون، یه دفعه هم نگفته برید مدافع حرم بشید. عکس اینو میزنی توی جلسات، یعنی من به این نزدیکم. تمام، همه اینا مهمه رفقا. ولادت وجود نازنین رسول خدا صلوات الله علیه، چقدر احساس نزدیکی به پیغمبر میکنی؟ میدونی پیغمبر برای این که من و تو احساس نزدیکیمون خیلی عمیق بشه، با اینکه پیغمبر نبی رسول امام معصوم امام ولی بر ما ولایت داره، اونقدر هم ولایت داره که ولایتش از پدر و مادر ما هم بالاتره، امرش مطاعه. و ولی برای اینکه قرب و بعد رو به من و شما بفهمونه میفرماد که انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو تا پدران این امتیم. پدر رابطه نسبی با ماست دیگه، چرا یه دفعه رابطه ولایی رو پیامبر رها میکنه میاد یه رابطه نسبی رو بزرگ میکنه پیش من و تو؟ چرا؟ برای اینکه تو میفهمی پدر مادر چقدر رابطه بینشون عاطفیه، رابطه بین تو و پدر مادر، حق بین تو و پدر مادر هم میفهمی، نه اینکه این حق بزرگتر از حق ولایت و رسالت باشه ها. ولی یه دفعه پیامبر میگه من بابای تو هم، یه دفعه یک احساس قربی به تو دست میده، نزدیکی به تو دست میده، یک صمیمیتی به تو دست میده. به اینا توجه کردی؟ پیامبر میاد رابطه پدر و فرزندی رو یه جایی دوباره یه جوری دیگه تغییر میده بین خودش و بچه هاش و نوه هاش. پیامبر پدر بزرگ میشه برای امام مجتبی و امام حسین علیه السلام. خب بعد یه دفعه یه جمله پیامبر در مورد امام حسین میگه، این جمله فاصله بین پیامبر و امام حسین رو اینقدر کم میکنه برای من و تو در ذهن ما، نزدیکشون میکنه که دیگه پدر و فرزندی هم وسط حائل نیست. میگه حسینون منی و انا من حسین. خب این که همه میدونن که حسینون منی و انا من حسین، ایشون نوه شماست، حسین از منه معلومه، ولی من از حسینم یعنی چی؟ از اون ور یعنی چی که دیگه یا رسول الله شما هم از حسینی یعنی چی؟ یعنی اون حیات معنوی، اون قرب معنوی، دینی که من آوردم حسین من کاری میکنه این دین پا بر جا بمونه، این قرب معنوی ارزشش و نزدیکیش بیشتر و بالاتر از اون قرب نسبی است. نه انقدر مهم. بعد می‌فرماید که خب می‌فرماید والغریب من لم یکن له حبیب، غریب هم کسیه که نتونه از میون این دور و نزدیک‌های اطرافش نزدیک واقعی رو پیدا کنه و او رو دوست داشته باشه و او هم او رو دوست داشته باشه. غریب واقعی اینه که نتونه هم فکر خودش رو پیدا کنه. غریب اون کسی است که در میان جمعی از نزدیکان خودش زندگی میکنه، در میان خانواده و دوستان، هم شهریان خودش، ولی هم فکری نداره، به اون میگن غریب. هم دردی نداره، به اون میگن غریب. غریب واقعی اون کسی نیست که از وطنش دور افتاده، غریب واقعی اون کسی است که از همدل و هم فکرش دور افتاده. من تعدى الحق ذاق مذهبه، هر کی از جاده حق جدا شد، ببینید اینا به هم اتصال داره، هر کی از جاده حق جدا شد، از مدار حق خارج شد، قرب و بعدهاش بر اساس حق نبود، ذاق مذهبه، راهش تنگ میشه. از مدار حق، جاده حق خارج شد، بعضی از جاده حق فراتر میرن که بهتر بشه براشون، روی حق پا میذارن به خاطر رفیقداری، دل طرفشون رو به دست بیارن، از گلیم حق پاشون درازتر میکنن که موقعیت بهتری پیدا بکنن. به چه قیمتی؟ به قیمت خارج شدن از مسیر حق. براشون بدتر میشه، اوضاع براشون تنگتر میشه. یه من چه کارایی کردم، من چه بلایی سر خودم آوردم، من چه این بود مزدش. جاده تنگ میشه، نمیرسی به اون چیزی که میخوای. بر مدار حق و عدل و عقل رفتار کن. خب الان این حوادث و اتفاقاتی که داره افتاده، داره میفته، افتاد تو این چند روزه و داره میفته، الان این مطالباتی که داره اتفاق میفته توی خیابون، اگر بر مدار حق نباشه، تعدی از حق باشه، ذاق مذهبو، اوضاع رو تنگتر میکنه، وضع وخیمتر میکنه. یعنی یه کاری کردن این آقایون، وقتی که مثلا نگاه میکنی میبینی توی لبنان مردم ریختن تو خیابون، چه بساطی به پا شد به خاطر مثلا فضای مجازی و نمیدونم چی، تو عراق به خاطر معیشت، کار نیست، مشکلات اجتماعی زیاده، وضعیت اقتصاد در بداغونه، مردم ریختن توی خیابونا که مثلا دولت رو مجبور کنن یکم به داد مردمش برسه. میدونید بعضی از رفتارها خارج از ضوابط مدنیت، حقوق شهروندی وقتی ایفا نشه وقتی ضوابط و مرام مدنیت به مردم آموزش داده نشه، یعنی به من و تو یاد ندن که آقا شما اگه خواستی اعتراض بکنی راهش اینه و بسترها و زیرساختهای اعتراض رو به صورت منطقی و قانونی در جامعه فراهم نکنن مسئولین، این دفعه چاره ای نمیمونه جز این که وقتی یه کسی که 5 ماه حقوق نگرفته میخواد اعتراض کنه بیاد تو خیابون. گفتن حقوق شهروندی، ولی حقوق شهروندی اتفاق نیفتاد. یکیش آموزش حقوق شهروندی بود اولیش، چون مسئولین ما، مسئولین دولتی ما میدونن پاسخی برای خیلی از اعتراضات مردم ندارن. وقت نتیجه این میشه که مردم میان میریزن تو خیابون. آقا این مردم آمریکا آورده تو خیابون؟ نه. اسرائیل آورده تو خیابون؟ نه. کی آورده تو خیابون؟ آقای رئیس جمهور؟ آقای رئیس مجلس؟ سران 3 قوه نشستن؟ 2 قوه از 3 قوه نظر دادن باید بنزین هم گرون بشه هم سهمیه بندی بشه. رئیس قوه قضایی مخالفت کرده ولی رأی 2 نفر بوده، این تایید شده. بعد بدون اینکه آقای رئیس مجلس به مجلسی ها مراجعه کنه یه کار کارشناسی روی این انجام بشه و نظر مجلس گرفته بشه، اینو ابلاغ کردن یه دفعه، اونم ساعت 12 شب. من یه سوال دارم از شماها، از اونا که نمیشه سوال کرد، از شما سوال. این آقایانی که میگفتن ما عرض به حضور شما که در مسئله اقتصاد و در مسئله سیاست و دیپلماسی نمیدونم کهنه کاریم، ما زبان مثلا صحبت با دنیا رو بلدیم، شما بلد نیستید، سر هر مسئله رفراندوم برگزار کنید ببینید مردم نظرشون چیه. اینا من سوال ها نمی فهمیدن که درست توی بحران خاورمیانه، تو این معضلات لبنان، عراق، درست زمانی که اون جاسوس رو دستگیرش میکنن که پادویی میکرد برای فتنه در ایران، بعد وقتی این دستگیر شد مثلا ممکنه خیلی ها فکر میکردن که یه دونه مثلا سرمنشأ فتنه بوده که رهبری مجازی میکرده این جریان رو هدایت میکرده، اینو گرفتیم خب تموم شد. یه دفعه دیدیم نه، این چند تا دست و پا داره. یه دفعه میبینی که این مسئله، یعنی آقای رئیس جمهور، رئیس مجلس نمیفهمیدن توی همچین برهه‌ای با این وضعیت معیشت، پایین بودن حقوق ها، عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان چندین ماه، وضعیت ورشکستگی کارخانه ها، یعنی نمیدونستن توی همچین شرایطی بحران ایجاد میشه. اگه نمیدونستن صلاحیت دارن برای ادامه این مسئولیت؟ اگه میدونستن چرا این کارو کردن؟ چه بویی از این استشمام میشه جز خیانت؟ چه اتفاقی میخواست بیفته؟ اتفاقی که میخواست بیفته اینه مردم بیان بر اثر فشار مسئله معیشت و گران کردن بنزین که روی تقریبا همه چی تأثیر میذاره، بریزن تو خیابون اعتراض کنن. چاره‌ای که ندارن، بیان تو خیابون داد بزنن. آقا بعد اینجا مثلا چه اتفاقی میفته؟ همین امروز ظهر در میدان شهدا حسینی امیر چخماق جمعیت جمع شدن برای مسئله بنزین، یه عده دارن شعار میدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و چه ربطی داره این؟ چه ربطی داره؟ تو اصلا میدونی بنزین چرا گرم شده؟ تویی که داری این شعار رو میدی؟ چه ربطی داره؟ وقتی مردم میان توی خیابون چه اتفاقی میفته؟ سریع گروه های آموزش دیده خط میگیرن از فضاهای مجازی خارج از کشور و بعضن سایت‌های اصلاح طلب داخل کشور و میان توی خیابونا شعارهای انحرافی میدن، مطالبات مردم رو مدیریت کنن تا مردم بیفتن در یک خط و ربط سنگین‌تر و تندتری و مسئله تغییر کنه، مسئله تغییر بکنه. مثلا ببینید آتیش زدن اموال عمومی، این خواست اون کارگریه که مثلا 4 ماه حقوق نگرفته. خب عزیزم تو از خودت دارن ور میدارن، همین پمپ بنزین رو دارن تأمین میکنن، همون نمیدونم اموال عمومی رو از جیب خودت داره میره، تو چرا برو تلویزیون خونت هم بیار وسط خیابون بزن زمین، میزنی؟ ماشین خودت آتیش بزن، میزنی؟ اون موتور قرازت آتیش بزن، میزنی؟ اونی که داره اینا رو آتیش میزنه نوعاً مردم نیستن، اونایی هن که میخوان مطالبات رو مدیریت کنن، میان شعارهای انحرافی میدن، مسئله رو سیاسی میکنن، میبرن به لبنان و غزه و چه و چه و نمیدونم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال جبهه مقاومت و اینا رو با هم میدوزن، میبافن از مردم عصبانی ناراحت، شعار میگیرن میان تو خیابون، بعد اینا فت و فت فیلم میگیرن اونور پخش میکنن به نمیدونم این و اون زن فاسد نمیدونم فلان و اون مرد وحشی فلان و اون به اونوریا هی کد میدن که اینه، اونا هم آب میبندن بهش، هی زیرنویس میکنن، مردم میگن ای اون کشته شد، بابا این فیلم مال 3 سال پیش بوده الان گذاشتن، لابلای این فیلمایی که الان داره میاد، این فیلم مال 3 سال پیش بود، مال نمیدونم 88 بود، تو که ندیدی همه چیو. یه دفعه این وسط یه کشته سازی هم میشه، بعد وای خبر دادی تو استانا چقدر کشته دادی، خبر دادی فلان شده بهمان شده. بعد وسط این اغتشاشات چه اتفاقی میفته؟ جریان مخالف نظام میگه کشور دچار تزلزل شده، بعد یه عده میگن آقای فلانی استعفا استعفا استعفا، فلانی استعفا استعفا، همه میگن استعفا، بابا شکمشون گشنه است مشکل دارن، خب راست میگن، میگن استعفا بده برو نمیخوایمت. غافل از این که استعفا در این شرایط برای این جریانی که حاکمه برگ برنده است. یه ماشینی آقا رانندش رانندگی بلد نیست، یکی نشسته پشت رول داره میره برنده، هی میزنه به در و دیوار، خب آقا بزا بره میزنه به در و دیوار، آخرش میخوره به تیر چراغ برق، به اون دورش شلوغ نکنه، میگه آقا منو دستپاچه کردن، من زدم به دیوار، شلوغش نکن، بزا معلوم شه این رانندگی بلد نیست. الان 1000 تا دلیل میاره که زده به دیوار. این ماشین پنچر بوده از اولش، چرا میریزی دورش، هی قولش میدی، هی اینجوری میکنی، سر صدا میکنی، بذار رو پنچری بره معلوم شه نمیرسه به مقصد، چرا برای نرسیدن به مقصدش دلیل براش درست میکنی؟ چی دارم میگم؟ دارم میگم آقا تو خیابون ریختن اولش اینه که مردم درد دارن، یه عده دردمند میان تو خیابون، دومش اینه که یه عده افسار این عرض به حضور شما که مرکب رو در دست میگیرن میبرن اونجایی که خودشون میخوان، معلوم نمیشه که کی راست میگفت کی دروغ میگفت، کی اومده بود برای گرونی بنزین، الان مسئله غزه است، مسئله چی الان؟ بعد میان مطالبه سازی میکنن، مردم ایران میگن آقا سیاست رهبری رو قبول ندارن، غزه لبنان چیه، فلسطین چیه؟ این که بنده هفته گذشته عرض کردم دوستان عزیزان، انشالله که خیلی صلوات بفرستیم، الله سلام، هفته گذشته عرض کردم دوستان بزرگواران، آقا مطالباتتون رو برید سر دست بنویسید، شعار ندید، اینا از خداشونه که یه جریانی مقابل جریان خودشون ببینن، بعد بهانه تراشی بکنن، بعد استانهای دیگه مثلا احیانا الگو بگیرن، بعد هی این تقابل مردم با مثلا حاکمیت هی پررنگ بشه، این وسط هم اونا میدمن درش، مردم دو دسته بشن، یه ده طرفداری کنن یه ده مخالفت کنن، حالا یه از مردم نجیب هم نهایتا یه ده شعار میدن یه ده کف زدن. ممکنه بعضی استانهای دیگه یه دفعه این ماجرای بنی صد تکرار بشه، اونام همینو میخوان. حواسمون باید به این مسائل دوستان عزیز باشه، رفقا توجه کنید. شاخصهای اعتراضات انقلابی و صحیح ایناست: اولا منطقی بدون هنجار شکنی، بدون هنجار شکنی. شعارهای هنجار شکن، شعارهای انحرافی داده نمیشه توسط نیروهای انقلابی و حتی مردمی که معترضن به وضع موجود. اگه دیدی شعارهای سیاسی داره میاد وسط، بدون یکی اومده قاطی شده. دوم، عدم اغتشاش و خسارت به اموال عمومی. اگه دیدی خسارت به اموال عمومی داره اتفاق میفته، آتش سوزی داره اتفاق میفته، بدون مردم نیستن، بدون یه عده اومدن از اجتماع مردمی دارن سوء استفاده میکنن، دارن به سمت دیگری میبرن ماجرا رو. و جریان همدست با استکبار جهانی، چون دیگه در این مملکت حرفی برای گفتن نداره، فشار معیشتی میاره روی مردم تا این اقشار مستضعف به اینجاشون برسه، بیان بیرون داد بزنن، بعد اینا بیان تو جمع اینا از این اجتماع استفاده کنن، هوچگری سیاسی کنن، مسئله رو جور دیگه جلوه بدن، نظام رو متهم کنن، نظام رو ساقط کنن. دنبال هیچی کمتر از سقوط نظام نیستن. لذا لشکرکشی توی خیابون، رفتن توی خیابون اشتباه است. مردمه ساده دل و پاک دلی هم که به خاطر مشکلاتشون دارن میرن اونجا، چاره ای ندارن که عرض کردم، واقعا خیلی از این تحلیل ها و این معادلات رو شاید ندونن عمیقا. فقط باید مواظب بود، مردم مواظب باشن، بچه ازبلایی ها مواظب باشن، این اجتماعات باید مدیریت بشه. من محرم سال گذشته، نه سال قبل، روی منبر تو دهه محرم جمعیت هم زیاد بود، یه پیشنهاد دادم به مسئولین و به مردم و نیروهای حزب الله، گفتم بزرگواران این مسئله به خیابان‌ها کشیده خواهد شد، اگر می‌خوایم مدیریت بشه مساجد رو فعال کنید، هر مسجدی هر هفته‌ای یکی از مسئولین استان رو دعوت بکنن، مطالبات مردمی رو از تریبون مسجد رسمی مردم هم بیان. هم مردم حرفشون رو زدن، هم فضا مدیریت شده، دشمن نمیتونه سوء استفاده بکنه، کف خیابونش که نمیتونه جمع کنه. الان هم میبینیم داره این اتفاق میفته. الان باید چه کار کرد؟ اولا نیروهای انقلابی که حالا الحمدلله مردم ما انقلابی هن، وگرنه اگه مردم انقلابی نبودن تا حالا فاتح انقلاب خونده شده بود با این فتنه ها. چهره های شاخص مثل ائمه محترم جمعه در دفاع از مظلومیت مردم و ظلمی که در به حق مردم شده، بیان توی صحنه رسانه‌ای کنن، با نمایندگان دولت در استانها صحبت کنن، موظفشون بکنن به این وضعیت رسیدگی بکنن، به تهران ابلاغ کنن. حوزه های علمیه، دانشگاه ها خطاب به رئیس جمهور و مجلس، نامه بنویسن، رسما درخواست مدیریت کنن و برداشتن این قانون و لغو این اقدام به نفع مردم مظلوم. ما هم همینو میگیم، همه بچه هیئتی هم همینو میگن، این مردم راست میگن، حقشون رو ایفا کنید. الان چه وقت وضع چنین قانونی بود؟ به حقشون رسیدگی کنید، این اختشاشات تمام میشه، دشمن هم نمیتونه سوء استفاده کنه. ببخشید. من این یادداشت رو دو دفعه تالو نوشتن که آقای محمد پناه اومدن. تکراریه، من میدونم چون چی نوشتن. بله، من هم دیگه تا 9 فرصت داشتم، یه 5 دقیقه بیشتر از کوپنم صحبت کردم. آتشی زیر خاکستر بود به خاطر اقدامات آقایون مسئولین، به جای اینکه آب بریزن رو این آتش بنزین ریختن. امیدوارم مسئولین، دلسوزها، نماینده شهر یزد و نمایندگان مجلس از استان یزد صداشون رو بشنویم در مجلس که قیام کردن برای حل این مسئله به نفع مردم. و امیدواریم که انشالله بزرگان این شهر که شما عزیزان هم مطالبه کنید، از اساتید، بزرگان، علما پیشنهاد بدید هر چه سریعتر ائمه محترم جمعه تو این قضیه موضع بگیرن، به نفع مردم صحبت بکنن، بیان کنار مردم قرار بگیرن. و دشمنان برای این که این اتفاق نیفته، یعنی من و شما نیایم کنار مردم قرار بگیریم دفاع کنیم از حقشون، سری شعارهای انحرافی غزه و لبنان و نمیدونم فلسطین و اونا رو آوردن قاطیش که من و تو فاصله بگیریم، فاصله بگیریم، بگیم اینا فتنه‌گرن، اینا فلان. نه آقا جون، مردم فتنه‌گر نیستن، مردم این مطالبه به حقی دارن، بعد به حقشون رسیدگی کرد. خود به خود این علف های هرز و کفه روی آب از بین میره. فتنگرها اینقدر قدرتی ندارن که بخوان در صحنه باقی بمونن. خدا انشاءالله به حق سید الشهدا به همه تون خیر بده. حرف تو این زمینه زیاده، حالا اگه شد تو فضاهای دیگه جورای دیگه در موردش حرف بزنیم. یکی از مهمترین مسائلش اینه که مسئله رو دارن به سمت رهبری جهت میدن که آقا رهبری موافق بوده. این دروغایی که تو 6 ماه گذشتم بیش از حد به رهبری نسبت دادن که آقا ایشون اون سخنرانی از آقا رو اول از این سایت‌های اصلاح طلب گذاشتن دو شب پیش که آقا فرمودن که سوخت مثلا مسئله‌اش باید مدیریت بشه چه بشه. خب بله، همه میدونن، همه کارشناسا میگن سوخت باید مدیریت بشه. آره، ضابطه داره، حساب داره، کتاب داره، صحبت هم مال امروز دیروز که نبوده. آقا در مورد اقتصاد مقاومتی هم میگن چرا صحبت آقا رو نمیذاری بالا، در مورد تولید داخلی هم میگن چرا نمیذاری، در مورد جمعیت هم این هم حرف زدن چرا صحبت اونو نمیذاری، میبری یه تیکش رو میذاری بعد میخوای همه چی بنزه گردن اینا. از اون فتنه هاییست که خیلی خطرناکه. شما منتظر بعضی از این فتنه ها در چند روز آینده باشید. نحوه تقابل فقط بصیرت، دقت کنید دوستان، و دامن نزدن به جریان اختلاف. یعنی الان بزرگان بچه حزب اللهیا باید بیان تو صحنه، هم از حق مردم دفاع کنن، هم غیر مدنی و غیر قانونی رفتار نکنند، پرخطر و آسیبزا رفتار نکنند تو عرصه دفاع از حق مردم، حتی جهت دهی بکنن تا دشمن نتونه سوء استفاده بکنه از این بحران. فضاییست که انشالله به قول قوه الهی به ضرر دشمنان داخلیمون و خارجیمون تمام خواهد شد. خدای به حق آقا رسول الله و به حق فرزندش امام صادق علیه السلام این فتنه رو و این مشکل رو به دشمنان انقلاب و اسلام برگردان. این مردم ولایی پای انقلاب شهید داده، مظلوم، پاک و ساده و بی‌آلایش که گاهی دستمایه دشمنان فریبکار قرار می‌گیرند رو بصیرت بیشتری عنایت بفرما. این مردم رو از دام این دشمنان نجات عنایت بفرما. رهبر مقتدر و مظلوم ما رو بر همه این فتنه های داخلی و دشمنی های خارجی فاتح بفرما. شهدای عزیز ما رو در این برهه حساس به فریاد ما و انقلاب ما برسان. خدایا این روزهای آخر و نفسهای آخر دشمنان اسلام و انقلاب رو که دارن تقلا میکنن به زودی زود به نابودی اونها مبدل بفرما و خدایا ما رو در انجام تکالیف و وظائفمون آشنا و به دور از هوای نفس عامل به وظائفمون قرار بده. انشاءالله این جلسه جلسه مبارکی باشه، برای اینکه حال و هوای جلستون به نور ولایت آقا رسول الله منورتر بشه سه تا صلوات ختم فرمایید.